ومن الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين. نظر مبارکه سروران معظم گفتگو در آیات سوره شریفه هجر است و همان گونه که خدمت عزیزان بازگو کردیم خداوند سبحان در این فراز اشاره می فرماید به ماجرای حضرت آدم و طرح اولیه ایشان و اون مباحثی که به هر حال گفتگوهایی که میان خداوند سبحان و ابلیس در قوغای آفرینش اول انسان در میان آمده است و گذشته است. مسئله بسیار مسئله غم‌انگیزی است و خیلی تفکر برانگیز و تأثیر برانگیز است. حال خدمت عزیزان در ادامه مباحث همان گونه که دیشب عرض کردم بعد از اون که اون حالت ظاهرگرایی و قیاس و استکبار موجب اون شد که پس از اون دوران طویل عبودیت این موجودی که خداوند او را ابلیس معرفی کرد استنکاف از سجود و استنکاف از تواضع برای آدم نمود و اونجا منتهی شد به لحاظ بزرگی و عظمت خطا و اشتباه که سنگینی بار مجازاتی را هم خداوند بر دوش او بگذارد، مجازات سنگینی را متوجه می کند. قال فخرج منها فإنك رجيم. با خفت و ذلت و خاری خداوند سبحان او را میراند از بارگاه قدس. فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. و خداوند لعنت رو تا يوم الدين تا خود قیامت متوجه او می کند، یعنی اون دوری از رحمت تا ابد متوجهی موجود می شود که هیچ راه بازگشتی برای او گویا نیست. چرا؟ از خود آیه مشخص میشه که در ادامه بحث هم اون شناخت درست این موجود پیدا میشود. گذشته از این لعنت مستمری که خداوند سبحان برای ابلیس بازگو میکند، این یه بحث قابل توجهی نیست. به هر حال در ادامه آیات میبینیم که اون گام اول و اون دلالت اول در پاری از مسائل و انحطاطات رو همین موجود به عهده دارد و این قاعده کلی است که هر کسی که بانی اساس می شود به خشت اول رو می گذارد در خیلی از مسائل مشارکت می کند و سهم دارد و ابلیس سهم بزرگی دارد در این جهت. لذا شایسته آن است، سزاوار آن است که چنین لعنت مستمری رو نیز خداوند متوجه او کند. تا اینجا دیشب خدمت عزیزان بحث رو گفتیم. اونگاه قال ابلیس خطاب کرد به خداوند سبحان، رب پروردگار من فانذرنی الی یوم یبعثون. انذار کن من را. کلمه انذار به معنای امحال و مهلت. فانذرنی، به من مهلت بده پروردگارا، الی یوم یبعثون، تا روز بعث. ببینید خیلی عبارت جالبی است. هنگامی که ابلیس کار رو شروع میکند، مانند تمام انبیاء الهی وقتی میخواد خواسته خودش رو مطرح کند با کلمه رب شروع میکند. تمام انبیاء الهی در قرآن وقتی که خدا جویی میکنند و خواسته مطرح میکنند با کلمه رب حاجتشون رو مطرح میکنند. از ربوبیت خداوند استفاده میکنند، از تربیت و پروردگاری او رسیدن خواسته رو طلب میکنند. ابلیس هم خوب بلده کار رو با کلمه رب و اسم کلیدی و کلمه رمز خواسته و حاجت رو مطرح میکنند و بعد هم اعتقادش به عالم قیامت کاملا سر جای خود باقی و مستمر است. الی یوم الرسول با رب شروع میکند، با بعث و قیامت ختم میکند. یعنی یه چنین دعای پخته سخته ای رو به اصطلاح عرضه میکند به خداوند سبحان. پروردگارا من را مهلت بده الی یوم الرسول. قال فإنک من المنذرین. ابلیس نفرمود خداوند به تو مهلت دادم، فرمود تو هم از مهلت داده شدگان خواهی بود. یعنی مشخص میشه که سنت الهی اینه که اگر هر کسی طلب مهلت میکند خدا به او مهلت میدهد، ولو اینکه ابلیس باشد. فإنک من المنذرین، خداوند به تمام شیطان صفتها هم در طول تاریخ این مهلت رو میدهد. این قاعده و قانون آفرینش و خلقت الهی است که هر کسی باید اون دوران جولان و جولان خودش رو پیدا کند در وجود و فرصت عرضه و نمایش پیدا کند. این قانون خداست، میبینید در وجود و هستی کاملا این رو. ابلیس هم مستثنا نیست، هنگامی که چنین تقاضایی رو دارد تقاضای او پذیرفته میشود. خداوند فرمود فإنک من المنذرین، اما تو گفتی الی یوم یبعثون، تا عالم بعث. این اختیارش با تو نیست دیگه. الی یوم الوقت المعلوم، فرصت داری تو، مهلت داری تا روز وقت معلوم، نه تا روز بعث، تا روز یه زمان مشخص و معینی که اون زمان معین و مشخص رو من خدا تعیین میکنم نه تو. ما خواسته تو رو اجابت میکنیم اما مشروط، پایان اون به عهده خود ماست نه به خواسته تو. حالا اینجا ما در این مطالبی که الان گفتیم خدمت عزیزان دو سه تا بحث مهم داریم و بعد ادامه آیات و تهدیدات سنگین و شدید و غلیظی که ابلیس بازگو میکنه خدمت عزیزان. نکته اول این که قال رب فانذرنی، پروردگارا به من انذار بده و مهلت بده. این مهلت رو برای چی میخواد ابلیس؟ برای چی میخواد ابلیس؟ مهلت میخواهد برای بازگشتن، برای رجوع و تدارک اشتباهی که کرده است. آیا این فرصت رو میطلبد برای چی؟ نه، کاملا مشخصه، چون بعد میگوید به ما عقویتنی لعزینن لهم ولعقوینهم اجمعین. خدای از یک کنار دمار از روزگار فرزندان آدم در میآورم، تمام کید خودم به کار میبندم، تمام نقشه های خودم رو میکشم، لعقوینهم از هر سو و جهتی که بتوانم حلقه محاصره رو بر اینا تنگ میکنم. یعنی مهلتی که ابلیس میخواهد مهلت نیست برای بازگشت، مهلت هست برای فرو رفتن در زشتی ها و در پلیدی هایی که میخواهد انجام بدهد و نقشه هایی که برای میدان میکشد. پس مشخص میشه این موجود موجود این چنینی است. اونقدر این کبر و استکبار بزرگ است و اونقدر گران است این طرد و لعنت الهی بر این موجود که این چنین دامی رو پهن میکند و چنین مطلبی رو دارد. این یه خطایی نکرده است که بخواد برگردد. اگر میخواست خطایی بکنه، این خیلی مهمه، تأکید میکنم، اگر خطایی کرده بود میخواست بازگردد این بحث پیش نمیومد، ابلیس شیطان نمیشد. اما این خطا رو کرده است و میخواهد در مسیر خطا ادامه بده این مسیر رو، پسندیده است همین شیوه کار رو، میخواد به این شیوه ادامه بده. اینها نکات اساسی این بحثه که حالا باز بیشتر خدمتتون باز میکنم. پس اگر مهلت میخواهد برای این میخواهد مهلت رو که اون اذلال و اقوا و مطالب این چنینی رو نسبت به فرزندان آدم عمل کند. اینو توجه داشته باشید که اون دیشب عرض کردم اون سجودی که خداوند سبحان به ابلیس فرمان داده است سجود بر شخص آدم نیست. در خود آیات قرآن دلیل داریم بر این مدعا که خداوند فرمود وقتی که ما شما را آفریدیم اونگاه به شما تصویر دادیم، شما را صورناکم مصورتون کردیم، آمادتون کردیم، اونگاه قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی این سجود رو خداوند برای جنس آدم مطرح میکند. لذا عداوت ابلیس هم به شخص آدم نیست، عداوت ابلیس به جنس آدم است. به جنس بشر است، به تمام فرزندان آدم است، به بنی آدم و آدم است. اون هم یه چنین موضعی رو مقابل تمام بشر و تمام انسان دارد، یعنی تک تک افراد بشر اون تفوق و برتری را که شایستگی سجود در اون وجود دارد به لحاظ اون حلول روح الهی میتوانند داشته باشند و اون برتری مال همه فرزندان آدم است که ابلیس تحمل این برتری رو از فرزندان آدم نمی کند. بذار این عداوت یه عداوت مستمری است تا زمانی که فرزندی از فرزندان آدم روی زمین زندگی کند. این یه عداوتی نیست که مال یه صحنه بوده و تموم شده باشد. میبینیم فرصت میخواهد که تا آخر تیرش رو بزنه با تمام بنی آدم مقابله کند و مبارزه کند، مثلا فرض بفرمایید. خب حالا این خواسته رو مطرح کرد، این چین خودش رو ابراز کرد، این چینه خودش رو. چرا خداوند سبحان پذیرفت خواسته ابلیس را؟ اشاره کردم خب این مهلت رو خدا به همه میدهد، به ابلیس همین مهلت رو داد، اما مهلتی به این بزرگی، مهلتی به این وسعت که این مقدار آثار و این مقدار پیامدهای سوء داشته باشد، که از بعد از خود آدم تمام فرزندان آدم، که نه خود آدم، تمام فرزندان آدم تا امروز مبتلای به این مهلت باشن، درگیر این مهلتی باشن که خداوند به این موجود داد. آیا اگر حضرت باری تعالی این مهلت رو نمیداد چی میشد؟ آیا اگر این دعای یه موجود رو خدا قبول نمی کرد و به هر حال رحمی می کرد به فرزندان آدم، آیا قصه وجود و آفرینش جور دیگری رقم نمی خورد؟ آیا وضعیت امروز بشر و کره زمین به نحو دیگری نبود؟ اینها ممکنه سوالاتی باشه که در ذهن بیاد و اینها رو انسان به هر حال فکر کنه روش و دغدغه‌ای باشه برای ذهن انسان. جا دارد که یه اشاره مختصری ولو شده است به این قسمت خدمت عزیزان داشته باشه. فرمود فهن نکمن المنظرین، شما مهلت داری، انذار دادی، میشوی برو کاری که میخوای انجام بدی انجام بده. خب کار ابلیس چیست؟ بعد از اینکه مهلت دارد، ابلیس میخواد چه کار کند با فرزندان آدم؟ آیا ابلیس نسبت فرزندان آدم چه مقدار تصدی دارد، چه مقدار تولی دارد، چه مقدار قدرت و اقتدار دارد؟ آیا نقشی که خدا به ابلیس داد و تثبیت کرد این نقش رو با مهلتی که به اون داد، این چه رابطه ایست با ما انسان‌ها؟ اینها خودش میتواند به پاسخ این سوالاتی که عرض کردم کمک کنه اگر اینها رو بهتر بشناسیم. یه دو مقدمه مختصر میخواد این بحث عزیزان. و یک این که اولا بدانید خداوند سبحان وجود و دنیا رو به گونه‌ای قرار داده است، این دنیایی که ما در رو زندگی میکنیم، همین جهانی که اسمو حیات و دنیاست، به گونه ایست که در این عالم عالمی است که شناخت و عرفان، شناسایی امور، تو عرف الاشیاء به ازدادها، در این دنیا شناخت برای بشریت به تضاد و تعارض دست میدهد. یعنی تا تضادها نباشد در این دنیا امور شناخته نمیشود. من سعی میکنم که مطلب رو در این حال خدمت عزیزان به گونه ای بگویم که تمام دوستان بحث توجه به این قسمت از عرایض داشته باشن و دور از ذهن شریفشون نباشه و مشکل نباشه. شما ببینید خود بحث دنیا رو که اصلا ما مطرح میکنیم، چه شما زندگی و حیات دنیا رو میتوانید صفت دنیا براش بیارید؟ یعنی این زندگی که ما درش هستیم و مل حیات دنیا، بارها خداوند این رو زندگی دنیا گفته است. دنیا یعنی چی؟ دنیا از ماده دنو میاد، یعنی زندگی نزدیک. کی میتونه این زندگی نزدیک باشد؟ زمانی که بعد از این زندگی دورتری باشد. تا زمانی که حیات دنیا نباشد، آیا حیات الاخرت تصور دارد؟ نه. تا زمانی که دنیا نباشد اصلا آخرت مفهومی ندارد. اگر خداوند سبحان دنیا رو نمی آفرید، آخرتی وجود نداشت برای ما انسان. اگر خداوند سبحان دنیا رو نمی آفرید، بهشت و دوزخی مطرح نبود اصلا. بهشت و دوزخ در گرو همین دنیاست، الحیات الدنیا. عالم آخرت و حیات الاخره در گرو همین زندگی دنیاست. اگر این نباشد اصلا آخرت مطرح نمیشه. شما بنگرید بیاید حالا تو این زندگی دنیا مسائل رو نگاه کنیم. خب بالاترین ارزش در زندگی دنیا آشنایی با حضرت باری تعالی است. اون که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آشنا شدن با جوهر عبودیت است. عبودیت و عبادت در گرو طاعته.
یعنی انسانی میتواند، موجودی میتواند ادعای بندگی و عبودیت نسبت به خداوند سبحان داشته باشد که از مسیر و راهکار طاعت وارد بشه، و الا امکان نداره. اصلا عبودیت بدون طاعت لا یمکن ولا یتصور، تصور نمیشه. خب حالا این عبودیت و بندگی خداوند سبحان در گروه طاعته. طاعت کی مشخص میشه؟ زمانی که معصیت وجود داشته باشه. تا معصیت نباشد طاعت تصور ندارد. شما به چه کسی میتونید بگید مطیع؟ اصلا مطیع رو شما چجور میتونید بشناسید؟ میگید آقا تو این 4 تا فرزند من، تو این 5 تا بچه من فلانی مطیعه، چون بقیه به حرفتون نمیکنن. چون بقیه به حرفتون نمیکنن بذار میگید این خیلی بچه مطیع، خیلی دوستش میدارم، به حرف من میکنن. همیشه فرمان برداری کی شناخته میشود؟ هنگامی که فرمان نبردن و عصیان باشد. تا زمانی که سرپیچی نباشد فرمان بردن خودشو نشان نیم. اصلا ما چی میگید؟ میتونید بگید شما طاعت نبودن معصیت است، معصیت نبودن طاعت است. اینها درست اگر این تعبیر رو بگیم. ما طاعت رو در قبال معصیت میشناسیم، یعنی سرپیچی و عصیان. اصلا شما بگید در زندگی خودمون برام میگید فلانی انسانیست که قانونمند زندگی میکنه، طبق قانون زندگی میکنه، تا سرپیچی از قانون و تمرد از قانون نباشد قانونمند زندگی کردن خودش رو نشان نمیدهد. اینها رو از ابعاد کلان و کلی بگیرید بیایید پایین. شما اصلا تو زندگی مادی خودمون نگاه کنید، شما کی میتوانید حکم کنید که این صحنه که دارید نگاه میکنید صحنه بسیار زیبایی است؟ تا زمانی که کسی چشم به زشتی ها باز نکرده باشه زیبایی ها تشخیص میده؟ انسان تا زشتی نبیند که زیبا رو تشخیص نمیدهد، تا زیبایی نباشد زشتی رو انسان تشخیص نمیدهد. اگر خداوند جوری وجود رو قرار میداد که اصلا فرزندان آدم ابتلا نمی داشتن، یعنی درد چیزی به نام درد و بیماری و مرض در جنس ما انسان ها نمی بود، خدا فیزیولوژی ما رو جوری قرار میداد که هیچ کدام از اندام و جهاز هاضمه ما دچار درد و مشکل و آسیب نمی شد، اصلا ما آسیب نداشتیم در جهازمون. اگر انسان دچار بیماری و مرض نمی شد می فهمید اصلا چیزی به نام سلامتی وجود دارد؟ اصلا صحت و تندرستی رو می دانست؟ نه. به برکت وجود درد است، به برکت مرض است که انسان سلامتی رو می فهمد و می فهمد که اصلا چیزی به نام سلامتی وجود دارد. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ما با این ابتلاعات مختلفه که سلامت رو میفهمیم. هنگامی که ناامنی میآید اونگاه امنیت خودش رو نشان میدهد که چه نعمتی است. اصلا داشتن کی تصور دارد؟ وقتی که نداشتن باشه. به اصطلاح وجدان و فقدان اینها تعریف کننده همان. وقتی شما چیزی رو داشتید و نداشتن براتون تصور نمیشد که داشتن معنا ندارد. تمام اینها تعرف الاشیاء و ازدادها. کریمه مبارکه قرآن فرمود و هدیناه نجدین، ما به انسان دو نجد نشان دادیم. تمام وجود در دو نجد سیر می کند، فالهمها فجورها و تقواها. خداوند این دو سیر رو برای وجود انسان قرار داده است. شما در این بستر دارید زندگی می کنید عزیزان. خداوند سبحان زندگی ما رو به این گونه قرار داده است و ما رو باید با تمام این دو سیر، یعنی مسیر بندگی و عبادت در کنار اون مسیر عصیان و تمرد و سرپیچی است. تا زمانی که این نباشد اون تعریف نمی شود، این نباشد اون تعریف معرفی نمی شود. و هر کدام از اینها حاجتی به اینه که خدا این دو رو به ما نشان بده، یعنی راهکار سلامتی را بگوید، راههای بیماری و مرض را خداوند بگوید، راه شناختن و انس و واصل شدن به راحت رو بگرد، راه رسیدن به زحمت رو بدانیم. تمام اینها رو باید بدانیم و در کل شما طور که عرض کردم طاعت و معصیت، بندگی و تمرد به اسلام رو، و خداوند این کار رو انجام داده است. این کار جز به برنامه های وجود، اصلا زندگی دنیا به جز این تصور ندارد. اگر بنا باشد انسان موجودی باشه که بیاد تو این زندگی دنیا تکمیل و تکامل پیدا کند، به یه مقاماتی برسد، به یه جایی برسد، بارش بردارد، برد بماند برای اون جایی که برای اونجا آفریده شده است، این در ظرف تخییر و انتخاب تصور دارد و انتخاب تا طرفی نداشته باشه انتخاب معنا ندارد و خداوند سبحان این کار رو در وجود کرده است. حال انبیاء الهی اینها رسولانی هستند، سفیرانی هستند، راهنمایانی هستند، هادیانی هستند که یک نجد را، یعنی یک بلندی و ارتفاع را، یک سیر و خط و مسیر رو به انسان نشان میدهند. پیامبران الهی متولی این قسمتن، اینها راهنمای این سیر. از اون طرف باید یه چیزی باشد یه نمادی باشد، یه عاملی باشد که اون سوی قضیه رو برای انسان مشخص کند، اسیان رو تحریک کند و به نمایش بگذارد، دلالت به اسیان کند، به زشتی ها بخواند، به بدی ها آدمی رو دعوت کند. و این جزء برنامه های خلقت و آفرینش الهی است. بلا اگر انسان موجودی آفریده می شد که در وجودش هیچ اسیان نمی بود، هیچ فجور نمی بود، هیچ تمرد اصلا در وجود ما نمی بود، که تمام این قصه های خلقت و آفرینش اون چه در مورد انسان است، اینا دیگه اصلا حاجتی به این نبود، نه نیاز به زمین بود، نه نیاز به زندگی بود، نه نیاز به این مسائل، اصلا نه بهشتی بود نه دوزخی بود، تمام این قضايا برداشته می شد و برچیده می شد. این جزء برنامه هاست. اصلا قدری عرض کرده میخوام ساده باشه، بس سیستم و نظامی که در آفرینش الهی حاکمه حاجت و نیازمند به این شأن دارد که باید کسی باشد که معرف شر باشه در وجود، باید کسی باشد زشتی ها رو معرفی کند، باید کسی باشد راه اسیان و تنرد رو به آدمیان بازگو. این جزء برنامه است، اصلا جزء خلقت خداوند سبحان بوده است. نهایت این که این مسئولیت رو چه به عهده بگیرد، این که چه کسی راهنمایی به شر کند، خداوند راهنمایی به خیر رو انبیا قرار داد، اینه که چه کسی بخواهد راهنمایی به شر بکند، اون شخصش و اون خطش، این خطی نبود که خداوند سبحان به تحمیل کسی رو موظف بر این باب بکند، چون اینکه انبیا هم حضورشون تحمیلی نیست در وجود. اینی که من تأکید کردم خدمت عزیزان در اول، اشاره کردم ما وقتی که صحبت تمرد این موجود پیش میاد بحث ابلیس داریم، اما بعدها صحبت چی داریم؟ شیطان داریم. ابلیس اول شیطان نبود، بعد شیطان شد. به تعبیر همان خطبه‌ای که دیشب خدمت عزیزان گفتم از زبان امیرالمؤمنین، ابلیس می توانست شیطان نباشد اما شیطان شد، یعنی خودش انتخاب کرد. یه تمردی کردی، یه اشتباهی کردی، یه غلطی کردی مقابل آدم، چنین سجودی نکردی، خداوند به تو گفته از فخرج، برو بیرون، رانده از تو رو از این مقام. خب ببینید، وقتی که آدم بعدهای خطایی کرد، وقتی که جن، حالا اون خطای مثلا فرض بفهمید به قول آقایان مولوی نبود، نمیدونم از امر مسلم خداوند سرپیچی نکرد، یه دلالتی راهنمایی بود و اینو ندیده گرفت، از اون درخت خورد. و وقتی احساس کرد که خطا کرده است، آدم چه کار کرد؟ تا که چنین حالتی پیش آمد، تمام وجود آدم رو ندامت و انابه گرفت، دستها رو بلند کرد، پروردگار از تو طلب میکنم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم ترحمنا، پروردگار من از تو تقاضا میکنم که ما ظلم به خودمون کردیم، اگر رحم و مغفرت تو نباشد ما خسران دیده و خسارت دیده ایم. ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا، خداوند وقتی این ادب و برخورد زیبای آدم رو دید، به تمام معنا جایگاه آدم رو ترفیع داد، موقعیتی داد، اون رو اشتباه کرد، استعفا کرد و مسائل دیگه که شنیدید در قرآن. اما ابلیس وقتی این کار رو کرد، خودش آگاهانه دارد میگه رب فانذرنی الى یوم یبعثون، خدا این رسالت و مسئولیت بده من این کار رو انجام بده، این خط رو به عهده من بگذار، من میخواهم رسول شرور باشم، من میخواهم دلالت کننده به شر باشم. ابلیس خودش داره خودش رو شیطان میکنه، خودش داره این مسیر رو انتخاب میکنه و کل این خط هم در وجود الهی نیاز است. یعنی باید خط شر باشه، خط اسیان باشه، تا اونگاه ارزش وجودی انتخاب و طاعت مطرح باشد. والا اگر ما رو اسلحه رو پشت سرمون بگذارند عزیزان، ما رو با اسلحه ببرن تو صف جماعت، ما رو با اسلحه ببرن تو طاعت، ما رو با اسلحه ببرن تا که بخوایم چپ نگاه کنیم، اصلا سیستم نگاه ما جوری باشه که نتونه ببینه، اگر ما بخوایم دست بزنیم به یه انحرافی و خطایی، اتوماتیکوار وجود ما اصلا به سوی خطا نرود، این که اصلا بندگی مطرح نمیشه دیگه. یه موجود مجبور، ملزم، موظف به چنین شرایطی که اصلا در ذهنش خطور نمی کند چنین چیزی، این که نمی اونه کارتی که یک زمان ولو قصه است. اینو از سورابادی ابوبکر عتیق نیشابوری در تفسیر سورابادی می نویسد، در قصص القرآن می نویسد، این رو عرض کردم قصه به اعتقاد بنده، اما در بقره این رو عرض می کردم من خدمت دوستان در آیه 102 سوره مبارکه بقره، و طب او ما تطل شیاطین علا ملک سلیمان، و اون آیه شریفه تا می رسد به هاروت و ماروت، مطرح می کند که عرض به خدمتون این هاروت و ماروت چی بودند؟ اینها دو ملک بودند. اینها یه مرتبه به خداوند سبحان گفتند که خدایا این انسان ها عجب موجودات، اینها عجیبی هستند، اینها چه تمردات شدیدی برای تو دارند، اینها چه زشتی ها مرتکب میشن، خدایا این زمین رو جمعش کن، به سمت این زمین جمع بشه، اینها عجب موجودات زشتی هستند و به فساد کشیدن زمین رو این انسان ها. خداوند سبحان خطاب کرد که باشد، جواب شما رو خواهیم داد. خطاب شد از حضرت باری تعالی که حالا
ما زمینه مهیا میکنیم برای شما که شما هم یه قدری آشنا بشید با وضعیت روحی آدمیان و کره خاک و زندگی انسان ها. از کردم خوب مطلب رو میرسانه، حالا اگر واقعیت هم نداشته باشه یا یه قدری کم و زیاد شده باشه، این خوب میرسانه مطلب رو. خداوند این دو رو متنزل کرد، تنزلشون داد، تمثلشون داد، بشر شدن، اومدن در قالب بشر در کره خاک، شروع کردن در منصب، چون آگاهی داشتن، حکمت داشتن، به عنوان قاضی و در محکمه قضاوت اینها پرداختن به این قضیه. خب عرض به خدمتتون، از اون سو زنی آمد به شکوای نزد اینها. زنیش در نهایت زیبایی، در نهایت جمال، در نهایت خدارایی، در نهایت تزیین و تزین و در نهایت چشم اوناس. اون وقت این دو ملک خدا حالت بشری بهشون داده است، اون حالت به اصطلاح اوج شهوت در وجودشون دیده می شود. اینها وقتی در این صحنه قرار گرفتن، مثلا خاصی براشون پیش اومد، از به خدمتون پیشنهاداتی رو ارائه کردن. وقتی پیشنهاد رو ارائه کردن، اون زنم بهشون پیشنهاداتی داد، چنین و چنان، اگر شرط چنین و چنان میکنه. عرض به خدمتتون، حالا من دیگه ادامه حکایت رو عرض به خدمتتون، شاید خیلی مسئله نباشه جزئیات رو عرض کنم. کار به اونجا کشید که اینا یه جنایتی مرتکب شدن، کسی رو کشتن، عرض به خدمتتون، برای که نبینه سرشون رو، چون آگاه شده بود بر قضیهشون، شاهدی نباشد در ماجرا، و چنین مسئله‌ای رو انجام دادن. در حینی که اینها مشغول پاره از مسائل بودن، خداوند سبحان یک مرتبه به تعبیر ما، به تعبیر عرفی و عامیانه عرض میکنم، پرده ملکوت رو برداشت، خطاب کرد به ملائکت الله، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، نگاه کنید ببینید چه وضعیتی، این هاروت و ماروت هست، دیدید این هارو چه وضعیتی دارد. بس اینه، یعنی یه موجودی با این خصوصیات اومده تو زندگی، اومده تو این دنیا داره زندگی میکنه. عزت و شکوه انسان اینه که فقط کرمنا بنی آدم، اینه که انسان کارش به اونجا میرسد که خداوند سبحان اشاره میکند که به هر حال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اینه که کار انسان به اونجا میکشد که صدرنشین میشه، اینه که انسان به اونجا میشه که عرض کردم ان الملائکه خدامونا، ملائکه افتخار خدمت انسان رو میکنن. از همینه که انسان میتواند عصیان کند، انسان میکشد وجودش به تمرد خداوند، و اونگاه اگر طاعت میکند، ارزش اون طاعت طاعت ملائکه نیست، هزاران مرتبه فراتر از ارزش ملائک طاعت ملائک است، به دلیل اینکه این انسان میتونه چنین کاری رو بکنه و این چنین انتخاب میکنه. اصلا تمام فضیلت وجود ما انسان ها در همین عزیزان که ما داریم کوران انتخاب و داریم که این نجد رو، تعبیر قرآنی رو عرض میکنم، و اون نجد رو ببینیم و میان این دو انتخاب گر باشیم و این دو خط جاری باشه، اصلا تمام فضیلت ما انسان ها در همین کلمه است. لذا وجود شیطان از لوازم زندگی است، باید می بود موجودی که این خط رو به انسان نشان میداد. اما ما اعتقاد قرآنیمون صریحا از کلام خداوند اینه که ابلیس خود شیطان شد، خدا شیطان را شیطان نیافرید، بلکه مسیر رو خود این موجود داره به تقاضای خودش انتخاب میکنه، خیلی هم آگاهانه انتخاب میکنه، یعنی راهی که برمیگزینه خودش میدونه، پایانش هم میگه الا یوم یبعثون، تا این زمان میخواهم. پس بنابراین ماجرا اینه، اینو توجه داشته باشید. به هر حال این تضاد و تقابل است که همه چیز رو در وجود برای ما انسان‌ها تصویر می‌دهد، تحریف می‌کند، و جز این هم نیست. دنیا در قبال آخرت است، زحمت در قبال رحمت است، زیبایی در قبال زشتی است، صحت در قبال اعتلا، و همینطور و همینطور تمام زندگی ما این چنین است. و هم فإنک من المنذرین، به تو مهلت دادیم ابلیس، برو دوست می‌داری رسالت تو به عهده بگیری، برو به انسان‌ها شروع رو تو معرفی کن. اما الى یوم الوقت المعلوم، نه تا روز بعث، تا روز وقت معلوم. حالا روز وقت معلوم رو داریم در متون، یا مثلا در گفتار مفسرین اعظم و بزرگان که دو تأویل براش دارن. یعنی اولا اینو میدانیم خارج از این بحث، این که تا زمان که انسان تکلیف داشته باشه، یعنی موجود مکلف رو زمین باشد، انسان باشد رو زمین و موجود مکلف باشه، وجود شیطان الزامی است. پس مشخص میشه این یوم وقت معلوم اگر تا خود قیامت هم نیست، اما با تازمانی باشه که ما انسان‌ها رو زمین هستیم. این تازمانی که ما انسان، تازمانی که اسیان و معصیت میتونه رو زمین باشد به لحاظ تکلیف، به لحاظ تأخیر انسان‌ها و اختیار انسان‌ها، این ابلیس وجودش لازمه. حالا این چه زمانی است؟ این وقت معلوم به چه شیوه است؟ دیگه چیزی نداره، و من درز میکنم که اسکتو اما سکت الله، از اونی که خداوند نفرموده است باز ساکت شد. دیگه ما چیزی نمیدانیم و تحمیلی نمیتوانیم رأی و نظر خودمون رو بر قرآن داشته باشیم. بله، بعض از بزرگان مطالبی دارند، احتمالاتی رو میدن در این باب، میگن شاید زمانی بیاد که در روی زمین انسان مکلف باشد، اما اونقدر شناخت این انسان بالا باشه، اونقدر عرفان این انسان بالا باشه که حنای شیطان برای او رنگی نکند. چون در ادامه بحث الان میگیم اگر رسیدم امشب، که خود ابلیس تصریح میکنه که خدایا من در قبال خیلی از بندگان تو تسلیمم، زورم به اونها نمیرسد. ادهی از مفسرین میگن این یوم وقت معلوم یه روزیست که روی این زمین انسانهای زندگی میکنند که اینها در نهایت صلاحیتند. انسانهایی هستند که شیطان در وجود اینها تأثیر ندارد. اونگاه استناد میکنند به کریمه مبارکهی که لقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکر امنم ارزه یرفها عبادی صالحون. میگن یه زمانی میاد که خداوند داره وعده میده که انسان‌های روی زمین صالحان بندگان او هستن و انسان‌های صالح علی قاعده اونها هستن که شیطان نمیتونه باشون رفاقت کنه و در وجودشون تأثیر کنه، که ما اون روز رو مسلم نمیدانیم مگر دولت حقه با برکت طلایی وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی
که دوران اطلاع و اندیشه و رشد ایمان و تفکر ایمانی در میان جامعه بشری است، که گاه شنیدید مثلا از علائم ظهور وجود، از علائم حکومت و حضور وجود مقدس حضرت ولی عصر در صحنه عینی زندگی بشر اینه که عقول و اندیشه انسانها 40 برابر رشد میکنه، 40 برابر رشد میکنه. این خیلی معنای مهمی داره. اون مقدار رشد فکر و اندیشه و علم و دانش در جامعه بشری است که دیگه فضایی برای حضور شیطان باقی نمیمونه. داره دیگه این بحث و نظر رو در حال از جماعتی از بزرگان بپذیریم. خب فرمود که الی یوم الوقت المعلوم، این روز کی است؟ این احتمالات در اون وجود دارد. قال ربه، بسیار خوب، حالا خدای اجابت خواسته من کردی، دعای من رو پذیرفتی، به من این مهلت دادی، ما خودمون داخل نشدیم برای کاندیدایی، پست شدیم، تو هم به ما رأی دادی خدایا. حال که اینکه اینطور، من شرح برنامه من خدا بهت میگم که من چه برنامه هایی دارم. اون رؤوس و اصول برنامه هایی که ما بردان برنامه های چند هزار ساله پیش بینی کردیم برای پیش برد کارمون، اینها رو شما معرفی کنیم، میگوییم به شما خدایا. قال رب به ما اقنیتنی لأزینن لهم فی الارض ولو رضینهم اجمعین. پروردگارا رب به ما اقویت، به این بابا این سببی است، یعنی خدایا به سبب و علت این اقوایی که تو به من کردی من هم تزیین میکنم، آراستگی ایجاد میکنم در میان بندگان تو، در زشتی ها و پلیدی ها و نکبت ها، و اینها رو من اقوا میکنم. این گفتن ساده است اما توضیح و تبیینش قدری مهم و مشکل. رب به ما اغویتنی، خدایا به سبب این اغوایی که تو به من کردی. یعنی چی خدا چکار کرده است با ابلیس؟ چه اغوایی به ابلیس کرده است؟ اولا همون گونه که توجه دارید این رو بنده مکرر در مباحث عرض کردن خدمت عزیزان توجه به واژه داشته باشید. فرمود رب به ما اغویتنی. اغویتنی از ماده اقوا، اقوا از ماده روایت میاد. روایت در خود لغت یعنی چی؟ اقوا و قاوی. اصلا قاوی به کسی میگن که هدف نداره، هدف رو گم کرده است، کسی که اون هدف و نهایت و قایتش پایانش مطرح نیست و معلوم نیست، این قاوی است. بارها عرض کردم اون انسانی که هدف گذاری صحیح در زندگی میکنه اینو میگن رشید. رشد یعنی قایت و پایان مبارک در فکر و اندیشه و کار و زندگی داشتن. این بحث خیلی مهمه. اول اینه، اول رشده. بعد خب حالا ما هدف رو شناختیم، راه رسیدن به این هدف چیست؟ شناخت راه مناسب. شناخت راه مناسب نام اون چیست؟ هدایت. هدایت یعنی راه درست رو شناختن. رشادت و رشد یعنی هدف رو خوب شناختن و هدف گذاری کردن. کما اینکه زلالت یعنی ولو ممکنه هدف و قایتم برات تصور باشه اما با این لباس به محشر نبود خواهی کرد. این ره که تو میروی به ترکستان است، این ره تو رو به هدف نمیرساند، این میشه ازلال، یعنی از راه برون رفتن، جاده رو کجراهه گرفتن، اینه.
هدف رو گم کردن میشه قوایت. رب به ما اقویتنی،
خدایا من هدف و آیتی داشتم، من ابلیس برای خودم اینجور بزرگی بودم.
داریم در مرز از حالا بنای قایت ها هم که بوده است
که ابلیس معلم بوده، مدرس بوده، مثلا همکار بوده با بعضی از ما.
این عرض به خدمتون، معلم بوده مثلا، مدرس بوده ابلیس.
این برای خودش خوب خیالی در خیالی بوده است ابلیس. مکان نقد عبدالله ستت آلاف سنه، عرض کردیم دیشب 6000 سال عبادت. این قایت خودش رو، پایان خودش رو بعد از این عبادات کجا میبیند؟ چه قربی برای خودش قائل است؟ اما کاری انجام داد که خداوند این قایت به هدف رو ازش گرفت. گفت ان علیک اللعنه، لعنت بر تو. گفت به انک رجیم، اون اقوایی که خدا به شیطان میکنه چیه؟ اون هدف و قایتی که در ذهن شیطان بوده است از اون میگیرد. این میشه اقوای الهی. خداوند شیطان رو اقوا نکرد. این چون اینی که عرض کردم خوب خواستم اینو بکاوم، چون ممکنه در بعضی از ذهنا بیاد و به هر حال پدیده جبر از همینجا شروع میشه. جبرگرایان از همینجا شروع میکنن کار را، که خدا به ما اقوایی کنی، حال که چنین کردی چنان میکنن. نه، خداوند اون قایت و هدف و قاصده مطلوب شیطان رو ازش گرفت. چرا گرفت خداوند؟ چون تمرد کرد. تمرد نتیجه چی بود؟ مجازات الهی. مجازات چیست؟ ترد. یعنی خداوند شیطان رو اقوا میکند، اون قایت و هدفی که در ذهن اوست از او سلب میکند. این به مجازات، این به مجازاتیست که خداوند سبحانه برای موجود تعیین میکند. این اقوا الهی که خواسته و مطلوب شیطان از او گرفته میشود کار خداست. در قبال چی؟ در قبال اون تمرد بزرگ و سرپیچی بزرگی که دارد. یعنی سرپیچی شیطان رو خدا نکرد. بعضی اون بد معنا کردن، بد برداشت کردن. مجازات سرپیچی نام اون اقوا است، کمون که ما اینو داریم. بارها در قرآن میبینید خداوند سبحان میگه خدا اذلال میکند ها، یهدی من یشا، یذل من یشا. ده ها مرتبه این بحث رو بنده مطرح کردم. خیلی هم از ما سوال میکنه دوستان رو که خدا خودش در قرآن میگه هر کی رو بخوایم هدایت میکنیم، هر کی رو بخوایم اذلال میکنیم. خب وقتی خدا ذلیل، خدا اذلال میکنه کسی رو، گمراه میکنه کسی رو، خب دیگه کار دست کسی نیست، دیگه دست خودش. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدم. خدا کار خودت است. اتفاقا ادامه این شعر به جایی میرسد که اگر زیگی اما جسارت هم میشه به صرف از باریتان و با کس به اجازه میگیم، اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدم. این شاعرم خوب نگرفته مطلب رو، اینم شیطان رو گفته خدا آفریده. یعنی خدا شیطان را شیطان آفریده. عرض کردم خدا شیطان را شیطان نیافریده است، کمان که خدا ما رو هم شیطان نیافریده است. ما هم که شیطان میشیم به دست شیطان دست پشت میبندیم، ما رو هم خدا شیطان نیافریده است. ما هم چنین حالتی رو داریم. ما خودمون داریم انتخاب میکنیم شیطان صفتی را. این هم کار خود ماست. قصه ابلیس با ما یکیست، قصه آدم هم با ما یکیست عزیز. ما نماینده هر دو میشیم. حالا اینا توفیق بود خدمتون عرض میکنم در ادامه به باعث بعضی از لطایف کارم. پس برابر این گفت رب به ما اقویتنی، حالا که خدای منو محروم کردی از بودن در این عالم قدس و در این فضا، منم بندگان تو را از آمدن در این فضا ممنوع میکنم. من هم یک کاری میکنم که اونها نرسن به این مقصد. رب به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض. من کاری که میکنم اینه، من تزیین میکنم برای بندگان تو در زمین. تزیین یعنی آراستن و جلوه دادن. من جلوه میدم در نظر اینها. و چه چیزی رو جلوه میدهد؟ نگفت چه چیزی رو جلوه میدم، اما در آیات دیگه داریم، در آیات دیگه بریم بگم ادامه رو. بعد الان تزیین دارم و لأغوینهم، بعد که تزیین کردم و آراستم در نظر اینها، بعد اقواعشون میکنم. الان گفتیم اقوا یعنی چه رو گرفتم؟ هدف رو گرفتم، قایت رو گرفتم. خدایا من هدف و پایان و قایت رو از فرزندان آدم سعی میکنم بگیرم. برنامه من اینه، کاری میکنم که اینا حیران و سرگردان باشن. اینا ندونن برای چی اومدن، اینا ندونن دارم چیکار میکنم، اینا ندونن به کجا میرم، اینا ندونن حساب چیست، کتاب چیست. این اعتقاد رو از اینها من سلب میکنم. چطور سلب میکنی؟ شیطان ابلیس لا ازیرن، با تزیین یک کاری میکنم که
چه مگس هاست در این شهر که چه شکر هاست در این شهر که قانع شده هم شاه بازان طریقت به هوای مگسی کاری میکنم، اونقدر شیر و شکر برای اینها آماده میکنم که اینها دیگه بیان جذب اینها بشن و دیگه اصلا فکر میکنن که فردا چیز، پس فردا چیز، صد متر مقابل چیز، هزار متر مقابل چیز. من از این شیوه استفاده میکنم. من سر اینها رو گرم میکنم با یه تزیین هایی لعوزینن منهم، من تزیین میکنم. حالا چی رو تزیین میکنه شیطان؟ اینو باز عزیزان در آیات دیگه میبینیم، در آیات دیگر میبینیم. یکی از اون آیات مهمی که گاه اینو بیشتر من عرض کردم خدمت دوستان، سم ملاتی انهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. خود در جای دیگه میگه، تو همین گفتگوهاست در جای دیگه مطرح شده است، خدایا من از چهار جهت فرزندان آدم رو محاصره میکنم و تزیین میکنم، اعمالشون رو تو این چهار فاز. حالا این چهار تا فاز بسیار تعابیر لطیف و ظریفی دارد، من جمله لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم. خدا من میام پیش رو رو برای اینها زینت میکنم. پیش رو ما چی داریم؟ آمال و امیال و کاخهای بلوری که در ذهنمون میسازیم، خیالها، همونی که قرآن امنیهم به تعبیر امانی میکند، امنیه میکند. اینو بحث کردم، من پیش روی اینها یه خیالهایی میسازم، یه ذهنیتها و در ادراک اینها تأثیر میگذارم، ادراک درست اینها رو میگیرم و به اینها امانی و امنی، خیالهای باطل، خیالهای خام، آرزوهای نپخته دراز در ذهن اینها ایجاد میکنم و اینها برای رسیدن به این خیالها و تمنیاتی که دارن از هیچ چیز مزایده نمیکنن، پا رو همه چیز میگذارم تا به اون خواستهاشون برسن. یه کوه خیال برای اینها درست میکنم، بعد جرده میکنم اینها به رسیدن به این خیال. من روی این مطلب کار کردم عزیزان، نمیشه خیلی عمومی عرض کنم، با جماعاتی گاهی در بعض از محیط هایی که بودم برای باره از پرونده ها، خاطرات و زندگی های بعض از جماعات رو بررسی کردم و اکثر اینها که میبینید گرفتار پشت بعض از میله ها شدند، اینها از امنیه به اینجا رسیدن، خیالها بوده است، هواها بوده است. یه صحنه، یه شب که این مسئله رو انجام دادن، بعد دیگه تمام اون راحت زندگی کردن. یه خیالی بوده که خیلی ها رو اون یک شب تبدیل شده است به یک عمر ذلت و بدبختی و گرفتاری و نکبت. این امنیه است، این کار شیطان است. یه خیال این چنینی انسان رو میبرد بالا، اونگاه بزیدش میکند و خوردش میکند، از پیش رو میاد، از پشت سر می آیم. تمام وابستگی ها و تعلق هایی که ما پشت سرمون داریم، تمام زنجیر هایی که ما رو به پشت سرمون می خواهیم بریم، ما رو نگه می دارد، می کشدمون، نمی گذارد بریم. تمام تعلقاتی که به پشت به پدرانمون داریم، به مادرانمون داریم، به زندگی هامون داریم، به ثوابتمون داریم، اینها وقتی تزیین می شه برای انسان، به انسان رو می گیرد، زنجیر می کند، انسان نمی تونه دل بکنه. میخواد شهامت کنه نمیتونه، میخواد رشادت کنه نمیتونه، میخواد پا بگذارد به خیلی از میدانها، مانعش میشه این وابستگی ها و تعلقات، انسان از پشت سر نگه میدارد. از راست، همیشه راست رمز خوبی هاست، از یمین، از ماده یومن میاد، یعنی برکت، از اصحاب المیمنه، یعنی های اصحاب از راست، راست یعنی لزوم و مالا یلزم، یعنی خوبی ها، از طریق محاسن و خوبی ها شیطان تزیین میکند در ذهن انسان. یه چیزهایی برای انسان زینت میشه که والله خدا زینتش نکرده است. یه چیزهایی رو شیطان بر انسان لازم میکند که خود رسول خدا لازم نکرده است، نه جزء شریعت بوده، نه جزء وظیفه بوده. شیطان تزیین میکند، به تعبیر عامیانه انسان میشه کاسه از آش، دختر دایه از مادر، مهربانتر. از این طرف میاد و انشمائله از چپ میاد. چپ رمز شؤومت و بدی ها، اصحاب المشأمه، از خود لغت شوم میاد، یعنی از زشتی ها و شهوات و این چنین. گاهی بعضی از اونهایی که اهل لطافت هستند، البته اینا عرض کردم می طلبت که اینقدری عمیق‌تر انسان تأمل کنه در اینها. گاهی اون چهار جهتی که شیطان مثلا پیش بینی میکند، گذشته از اینکه خدمتتون مطرح کردم، گاهی اینو منطبق میکنن بر اون چهار مرغی که در وجود انسان اگر سر بریده شود، اونگاه رب ارنی کیفه تحی الموتا، خدایا نشان بده من چگونه مردگان رو زنده میکنی. خطاب رسید جناب ابراهیم این چهار مرغ رو بگیر سر ببر، اینها رو در هم فرو ببر، گوشت اینها ممزوج کن، بعد اونگاه اینها رو بگذار بر کوههای مختلف و اونگاه صدا بزن ببین چگونه اجزای اینها می آید. اینها رو تو چرخ کردی به قول ما، گوشتشون قاطی کردی، اما میبینی هر جز از این کوه، این مرغ رو صدا میزنی، از اون کوه، از این کوه، از هفتش جهت ذره ذره سلولهای بدنش میاد جلو تو مینشینن، اون یکی رو صدا میزنی اینطور میاد. بعد ببین ما چگونه مردگان رو زنده میکنیم. ابراهیم این کار رو انجام داد. بعد اونجا یه تعبیر عرفانی دارن، میگن این چهار مرغ فقط چهار مرغ خروس رو نمیدارم عرض به خدمتون، نمیدارم کپک و فلان اینها نبود، نه، اینها چهار مرغی بود که در وجود انسان تا این چهار تا مرغ سر بریده نشه انسان به عیان نبیبینه خیلی چیزها. این چهار مرغی است که خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. این چهار چیزی است که پیرامون ما رو گرفته است. شیطان با تزیین خور و خواب و خشم و شهوت، اصلا چیز دیگه تصور می‌فرمایید؟ این چهار تاست که پیرامون رو گرفته است. یکی خور است، مایه ایش آدمی شکم است، در به تدریج می‌رود شکم است، حکایت اونها هم میشه چنین قضیه‌ای دست می‌دهد. خواب می‌آید، انسان خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. خواب رمز کسالت و ماندن و واپس ماندن و رسوب شدن و رکود شدن و تمام این هاست. خورها و خشم، غضب، اصلا خود غضب چه کرده در طول تاریخ با انسان، در چه میکنه با انسان، و شهوت، اون کشش ها و تمایلاتی که خیلی زیباست. زمان این جمله از بو علی سینا عرض می کردم، من لم یحیش و ربی و از هارو و المزامیر و اوتارو و هو فاسد و المزاج یحتاج و الالعلاج. بو علی سینا می گرد چه خیال کردی؟ کسی که من لم یحیش و ربی و از هارو، کسی که زیبایی های طبیعت، کسی که زیبایی های نقمات و اونچنانی موسیقی شهوت برانگیز، کسی که چهره های زیبای اونچنانی زیبارویان تکونش نده، این اصلا سهیم ایسی بود بره تو را بزش خودش درمان کند. اگر میبینید ادهی تکان نمیخورن این صحنه ها رو میدن، میبیند دامن پریدشان رو، میبیند لغزش رو، اصلا کلمه زلقا در کلام عرب یا لیتنی کنتو سبی ان مرز آ فهمدون زلقا و حولک تل آ، اون شایی کاش بچه بودم زلقا رو من بغل میکرد بلا مینداخت. عرض به خدمتون شعر حالت بدی دارد این شعر، برای به همین مقدار بسنده کنیم. زلقا، زلقه به معنای لغزیدن، این اسکیت رو یخ رو الان که متداول دیدید، این اسکیت های رو یخ چه حالتی دارن؟ چقدر لغزنده از اون پیست های اسکی رو یخ چه حالتی دارن؟ این حالت زلقه یه. زلقا میره معرب میشه، تغییر پیدا میکنه میشه زلیقا، بعد میشه چی؟ زلیخا. اون زنی که هر کی بگی میتونه بلغزانه، هیچ کی رو پیست او نمیتواند بماند، همه رو میتونه زمین، میگن زلیخا. بعد میخواد به زمین بزند، دیگه همه رو در زمین بزند، میگن رب سجن و احب و الیم مایت او بنی بلال، خدایا زندان رو میخواهم اما دامن زلیخا رو نمیخواهم، چون تو نمیخوای. این میشه شکوه، شکوه طاقت، این میشه جمال انسانیت، این میشه قله تعبد، این میشه پشت شیطان به ابلیس رو بر خاک مابیدن و بر زمین کوبیدن ابلیس. شهوات مگه شوخیش عزیز من؟ به حال زمانی عرض میکردم شما نگاه کنید الان در بودجه دنیای امروز، اصلا این بودجه یک قضایی عرض به خدمت سرکار متداول یک ساله دنیا رو بگید در میان 200 کشور روی دنیا، درصد بگیرید چند درصدید مجا؟ بیش از یک تریلیون، یک تریلیون، آماری که من از بگم باز 4 سال قبله، یک تریلیون دلار در سال بودجه نظامی دنیای، یعنی غضبه، یعنی خشمه، خیلی بیشتر از این خرج شهوت میشه در دنیا. یعنی خرجش حملت در دنیا خیلی بیشتر از بودجه نظامیه. شاید مسئله نمیشه باز جزئیات رو عرض کنم خدمت عزیز. خیلی سنگینه صرف این بودجه. نگاه کنید. تجیب قوغاز خدا میدونه. اگر یک کمی بعد از اطلاعات رو انسان بگیره خوبه، بدون خیلی هزینه ها کجا صرف میشه در دنیای امروز؟ همه تو این چهار جهت صرف میشه اکثر. خور و خواب و خشم و شهوت. آنچنان زینت کرده شیطان لا ازیلن نه زینت میکنن که هرچی دارن مردم خرجش کنن. خرجش کنن. نتیجه این زینت لا آقویان نه این میشه که وقتی اومد کسی با این چهار محور آشنا شد دیگه هدف نداره، یعنی فرو میرود و میماند، فرو میرود و میماند. میشه و لاغویندهم اجمعین. خب این طرح رو داد و مطلب رو بازگو کرد، اما سریعا گفت الا خدایا من گفتم که همشون اقوا میکنم، اما خودم میدانم که بزرگویی کردم، بر میگردم، استغفر الله، از حرف خودم بر میگردم. الا عبادک منهم المخلصین. خدا یا زورم مقرانه و عاجزانه عرض میکنم، قدرت اقواء عباد تو رو ندارم، قدرت اقواء عباد و بندگان تو که مخلصند قدرت برخورد با اینها رو ندارم، زورم به اینها نمیرسد، اینها در قبال من توانی دارن که من نمیتوانم اینها رو فریبشون بدم، فرمان به اینها بدم و اینها رو دعوتشون بکنم. الا عبادک منهم المخلصین. اکسیری که میتواند انسان رو در قبال ابلیس تضمین کند و به اصطلاح پاتن باشه در قبال اون زهر و پال زهر باشد، تریاقی در قبال این زهر ابلیسی باشد، به تعبیر قرآن دو چیز است: عبودیت و اخلاص. عبودیت و اخلاص. هر مقداری در وجود انسان جایگزین شود فضایی برای ابلیس نمیماند. هر مقداری انسان از کوی عبودیت و اخلاص فاصله میگیرد در تزیین شیطان بیشتر پا میگذارد و نزدیک میشه. الا عبادک منهم المخلصین. قال، حالا گفتی ابلیس، حالا بذار من بگم. قال هذا صراط علی مستقیم. ان عبادی ليس لك عليهم سلطان. خیلی بزرگ نگوی این حرفا، درشت نگوی این حرفا رو. من یه خطی ترسیم کردم ابلیس که اون خط جاذبه های خودش رو دارد، اون خط شکوه و پایداری و دوام و بقای خودش رو دارد و به تو هم من سلطه نمیدم و تو خودت میدانی سلطه و تسلط بر بندگان من رو نداری، تو هرگز نمیتوانی ماها رو بندازی به گردن بندگان و اینها رو بکشی به جایی ببری، تو نهایت کاری که ازت برمیاد اینه که ارائه راه کنی، بیشتر از تو بر نمیآید و بیش از این کار تو نیست. شرح این ماجرا به این قسمت انشاءالله میموند برای فردا شب خدمت عزیزان که با بعض از مطالبی که ما در این بخش بتونیم این قسمت رو تموم کنیم انشاءالله. فردا شب بحث مبارک سروران با عزت خداوند سبحان توفیق شناخت بیشتر به خودمون، به ذات خودش رو، به دامه ها و دانه ها رو در زندگی به همه ما عنایت بفرمایید. از نور جلال و جمال کتاب خودش و کلام خودش به دلهای ما بتابانه. توفیق بندگی و عبودیت، اخلاص و فهم و لذت حقیقی رو در زندگی به ما عنایت بفرمایید. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بندگان من تو برشون سلطان نداری، تسلط نداری. در طول سالی که این بندگان خودشون رو نشان دادن و مشخص شده که سلطه ای بر اینها نیست، امشب هم میخواهم باز اطر دلنگیز نام بانوی بزرگوار وجود فضای محفل رو پر کند و معطر کند انشاءالله. این بندگان کارشون به اونجا میرسد که خیلی عزیز میشن، خیلی بزرگ میشن، خیلی بزرگ میشن. پیغمبر مکرم اسلام بعد از اینکه دیدن امیرالمومنین نمیاد و تقاضا نمی کند که همسرش رو بدن که به خانش ببرد، به اصطلاح ما مستفسر این حال بودن که چرا علی نمیاد. باری از زنان پیغمبر به امیرالمومنین گفتن بخوا از پیغمبر که همسرت فاطمه رو به اصطلاح ما بدد که به منزل ببری. امیرالمومنین فرمود استحیا می کنم از پیغمبر، خجالت می کشم از رسول خدا که چنین تقاضایی رو بدن. خبر رو دادن به پیغمبر، امیرالمومنین بعد از نماز پیغمبر صلی الله علیه جان نمیخوای زنت به خانه ببری؟ یا رسول الله این منتهای آرزوی من بود اما خجالت میکشیدم از شما بگم من محاسن رو محیا میکنیم. خب محیا شد به اون تدبیر و خصوصیاتی که بود در قضیه. امیرالمؤمنین دستشون تو دست زهرای مزیه قرار گرفت و رفت منزل خودشون. سه روز گذشت، پیغمبر بعد از سه روز صبح روز سوم بلند شدن اومدن وارد خونه امیرالمؤمنین، دیدن در به خانه اسماء بنت امیس هست. خواهدن اسماء اینجا تو چرا داری؟ این زن شوهر جوان تو اینجا چه میکنی؟ فرمود یا رسول الله من میدانم که در پاره از مسائل و ابتداء زندگی زنان ممکن است حاجتی به راه نمایی داشته باشند و مددکاری بخواهند و این توصیه همسر گرانقدر شما جناب خدیجه به من است. میدانستم فاطمه مادر ندارد، این تقاضا را از من خدیجه کرده و من متأثر شدم. صدای گفتگو رو امیرالمؤمنین خودشون نقل میکنن، من با حضرت زهرا درون بستر بودیم و پوشش روی ما بود، صدای گفتگو رو شنیدیم. خواستم تکان بخورم دیدم که پیغمبر وارد شدن. فرمودن به حقی که برای شما دارم قسمتون میدم از همین حالتی که هستید تکون نخورید. قضیه به کجا؟ رسول خدا اومدن بالا سر و بالا بستر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که اینها دراز کشیدن به تعبیر ما خوابیدن نشستن. سرما و زمستان بود، بدن پیغمبر سرد شده بود. امیرالمؤمنین بعد ما پای پیغمبر رو گرفتیم، پیغمبر پای خودشون رو بین من و حضرت زهرا درون پوشش قرار دادن. یک پای پیغمبر رو من در برم گرفتم، یک پای پیغمبر رو حضرت زهرا مرضیه گرفتن و گرم می‌کردیم پای پیغمبر رو تا پای پیغمبر گرم شد. رسول خدا نشستند و به من فرمودن علی جان ممکنه دقیقه بیرون بری؟ رفتم بیرون، رو کردم به دخترشون، فهمدم دخترم همسرت رو چگونه یافت؟ از درهای مرضیه خجلت داشتم، فهمدم چنین و چنان احساس میکنم که خداوند همچین همسری مثلا با این خصوصی ها. پیغمبر شروع کردم صفات علی رو گفتم، فهمدم اینطور است، اقدم اسلام از اشتر امت است، از حد از ادقاس اعلم از چیز چیز، خداوند این تفضل رو بکرده از دخترم، قدر همسرت رو بدم به تعبیر ما. بالاخره صدا زدن فهمدن علی جان بیا، حال بیا. فهمدن علی جان همسرت رو چگونه یافتی؟ فرمود خداوند سبحان عنایتی من کرده از مشابه این تعبیر که کفتی مثلا این چیدینی با این حالت به من مرحمت کرده است. پیغمبر بعد این جمله رو فرموده، فهمدن بدان خداوند تو محبتی کرده است، اون پاره تن من رو خدا به تو داده است. علی از مباردی که پیغمبر تعبیر به بعض اکردن همینجا بود، همدن فاطمه پاره منه، پاره تن منه که خدا اینو تو دامن تو قرار داده است و به تو داده است. یعلمونی به درد میارد، اونی که به درد میارد من را آنچرا که دخترم را به درد میارد، و یسر رونی و مسرور میکند من را آنچه که دخترم را مسرور کند. بعد هر دوشون رو دعا کردن، بعد هر دو رو دعا کردن خدایا اینها رو چنین و چنان کن. تصورش بکنیم به کجا باید برسد، به هر حال که اینقدر صفا و اینقدر ارتباط تنگاتنگ و این رابطه اینچنینی بین رسول خدا و بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه که اصلا تصورش گاه برای ماها ممکنه دشوار باشه. حالا این خانه‌ای که شما میبینید، این ارتباط و این صفا و این حالت درون ما قرار دارد، مثل این ایامیست که تاریکی این خانه رو گرفته است. این اسماء بنت امیسی که در به خانه با پیغمبر صحبت میکرد، 9 سال قبل در شب زفاف امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه اونجا در بان خانه نشسته است. یه 9 سالی هم گذشت، یه شبی هم این اسماء آب میریخت وجود مقدس امیر المؤمنین همین عزیز پیغمبر و عزیز خدا رو میچرخان و قرص میدهاد. وجود نازنین زهرای مرضیه و فرمود علی جان هنگامی که منو قرص میدی پوشش از تن من در نیاورد، پیراهن من رو از تر نیاورد، تن من به در نیاورد. علی که محرم زهرا چرا به پیراهن رو از تن فاطمه در نیاورد؟ شاید باری از بزرگان همین رو گفتن که نمیخواست حتی پس از شهادت علی ابن ابی طالب پاره از مواضع بدن و مواضع درد آلام او را از نزدیک ببیند. سلام علیکم یا اهل بیت النبوه.